بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. سلام علیکم و وقت و شب شما بخیر و نیکی باشه بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم. شنبه شبی دیگر از شهر مقدس قم و شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف با برنامه اهریمن شکن فصل دوم برنامه محور طوفان که اختصاص داره به موضوعات و مباحث منطقه، محور مقاومت و با محوریت جمهوری اسلامی ایران. خب در اولین سالگرد شهادت سید الشهدای مقاومت مرحوم علامه سید حسن نصرالله هستیم، گرامی می‌داریم، یاد و خاطره این سید بزرگوار و عزیز رو و همچنین شهدای همراه ایشون رو و همچنین شهید سید هاشم صفی الدین رو و همه شهدایی که در این یکی دو سال اخیر بعد از محور طوفان به شهادت رسیدن در جای جای این سرزمین های اسلامی و سرزمین های مقاومت در برابر دشمن پلید صهیونیستی. انشالله که همه این عزیزان با مولامون حضرت بقیت الله لعظم ارواحون و فدا رجعت کنند و ببینیم آن ایام ظهور و پرچم پیروزی و برافراشته شدن آن پرچم حق در سرتاسر عالم رو. خب در خدمت شما هستیم، آغاز کنیم بحث و گفتگو رو با حضور آقای دکتر سید محمد حسینی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و وظیفه است یاد کنیم از سید مقاومت و سال روز شهادت ایشون هست و انشاءالله که خداوند ما رو در جهت رهنمودهای دینیمون، در جهت ادامه دادن راه اصحاب ابو عبدالله حسین علیه السلام ثابت قدم بکنه و به لطف وجود امثال این سید بزرگوار در دوره‌ای که ما بودیم و درک کردیم دوره ایشون رو، ما رو هم در کنار ایشان و پیرو ایشان در مسیر اصحاب امام حسین علیه السلام قرار بده.
خیلی ممنونم، متشکرم. خب قبل از اینکه آغاز کنیم موضوعات امشب رو، در این یک هفته اخیر، برنامه اخیری که داشتیم در هفته گذشته، کلیپی ازش بیرون اومد و توسط صفحات مجازی برنامه اهریمن شکن که شما اگر هم دوست دارید این صفحات رو در فضای مجازی تعقیب کنید، با همین واژه اهریمن شکن اگر سرچ و جستجو کنید در فضای مجازی براتون صفحات مجازی مختلف میاد. یکی از کلیپ هایی که در مورد اون آزمایش موشکی جمهوری اسلامی بود، الحمدلله ویو و بازدید میلیونی داشت و مورد استقبال و توجه قرار گرفت و معلوم میشه که این برنامه هم در هم داره الحمدلله رب العالمین جایگاه خودش رو باز میکنه و باز کرده در فضای مقاومت و مورد توجه قرار میگیره. خب بحث هایی هم که ما اینجا سعی میکنیم مطرح کنیم بحث هایی است که بیشتر جنبه کارشناسی داره و سعی میکنیم که از اون نقطه نظر کارشناسی به بحث ها بیشتر بپردازیم و جنبه های احساسی رو کمتر دخالت بدیم یا جنبه هایی که بالاخره در اون خودمون تمایلاتی داریم. خب در هفته گذشته اتفاقات و چندین اتفاق و رخ دادی که رخ داد، از اینجا آغاز کنیم. یکی پیام تلویزیونی مقام معظم رهبری بود، خطاب ملت ایران، که نکات بسیار حائز اهمیتی داشت. خب در یک دیدار مطرح نشد، یک پیام بود، پیام تلویزیونی هم بود و محورهای خیلی مهمی هم بود و ایشان هم تأکید کردن بر برخی از مواضع و خیلی هم مهم بود. از اینجا آغاز کنیم آقای حسینی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب ما بعد از اینکه الان دو ماه دیگه از جنگ گذشته، جنگ 12 روزه، جنگ تحمیلی دوم، توی وضعیتی هستیم که بخشش برای مردم واضح آشکاره و مشخصه، بخشش هم یعنی داره تو لایه‌های پنهان بعد بگردی دنبالش متوجه میشی، بخش دیگر خب در ذیل موضوعات امنیتیه. در مورد اون بخش اول که مردم میدونن، بخش دوم حرفایی است که در رسانه ها گفته میشه. اخیراً مستندی رو رژیم صهیونیستی منتشر کرد، در رسانه رژیم صهیونیستی منتشر شد و در اونجا نکاتی گفته شد راجع به درگیری های 12 روزه که شد اون زمان جنگ نسبت بهش همچین اقراری وجود نداشت. معمولا هم همینه، بعد از اینکه از جنگ فاصله میگیریم، از لحاظ زمانی از درگیری و فاصله میگیریم، بیشتر ابعادش روشن میشه و شفاف میشه و واضح میشه. در مورد جمهوری اسلامی و ایران، خب حملاتی که شده بود همونی بود که مشخص بود و واضح بود، یعنی چیز جدیدی مطرح نشد و همون گزارش‌های روزهای جنگ بود. در مورد رژیم صهیونیستی نه، ابعاد جدیدی مطرح شد بعد از جنگ و الان هم که به هر حال وضعیت رژیم صهیونیستی مشخص و واضحه. یکی از اون حالاشون اشاره کردیم، اون رو مقدمه این موضوع عرض بکنم. این کلیپی که از برنامه ما میلیونی بازدید داشت،
بله،
در مورد رونمایی از یک موشکی بود که ما گفتیم موشک والا نبزدار. بعد گفتیم آقا ما زمانی که موشک‌های ما اصابت کرده است با حیفا، با بئر و صب و تل‌آویو، الان دیگه دود موشک ما اعتبار داره. برخی از رسانه‌ها بعد از اینکه این آزمایش انجام شده بود، به خصوص برخی از خبرنگاران رژیم صهیونیستی، اومدن گفتن که نه، این برخیشون اومدن گفتن که این موشک، این آزمایش شکست خورد. چرا؟ این شواهدی وجود دارن. ایندیپندنت سردمدار این مسئله بود، اومد به نقل از یکی از افراد حالا با زاویه نسبت به ایران که البته خودش ایرانی، یعنی متولد ایرانه، گفت بر اساس منابع اوسینت به دست میآید که تحلیل علمی نبود، کارشناسان گفتند که یه موجی سرگرم درست کنم که آقا این آزمایش موفقیت آمیز اصلا نبوده. من اول جواب آخر رو نقضی رو بدم. خیلی خوب، موشک ما آزمایشی که انجام شده بود، میخوام بگم که گیریم حرف شما بله. درست باشه،
بله،
مثلا سلمنا جدلا، آزمایش ناموفق بود. ما قسمت قبل گفتیم که دود موشک ما اعتبار داره، اونها رو داره به چالش میاندازه. الان یه چیز دیگه میگیم، میگیم دود موشک ما که آزمایش ناموفق داشته اعتبار داره و شما رو میاندازه به این تحرکات و این صحبت ها بده. ولی یه مقدار که گذشت ماجرا متفاوت شد. من همین الان یه جستجو زدم، همین هر کسی میتونه این کار رو انجام بده دیگه، توی نرسار همین دو تا جستجوگر گوگل نوشتم آزمایش موشک ایران یورونیوز. من قبلا می‌خواستم به این مفصل بپردازم، الان نمیخوام بپردازم چون دیگه واضح شد مسئله.
خب
اینو جستجو زدم، سه تا خبر یورونیوز به ترتیب زمانی میاره. اول گفت آقا مشاهده شه نور عجیب در آسمان برخی از استان‌ها، بعدش اومد گفتش که آزمایش ناموفق، بعد شد دود مرموز در آسمان ایران، و بعد شد اسوسییتد پرس ایران احتمالاً یک آزمایش موشکی اعلام نشده انجام داده، بعد اسوسییتد پرس گزارشی که اینجا آورده یورونیوز و ترجمه کرده، این سکو سکوی پرتابه که گفته یه مدلی هم بعضی وقتا میپردازن بهش که انگار مثلا این دودی آثار سوختگی و دود مثلا اینجا وجود داره. ببینیم حالا متنش رو، من بیام پایین تر، گفته که آثار سوختگی روی سکوی پرتاب، این یه طور انگار که مثلا این سکوی پرتابه موشک اصلا بلند نشده از سکوی پرتاب و منفجر شده، آثار سوختگی بود. نه اینطوری نیست. و گزارشی که منتشر شد، یعنی آخرین گزارش یورونیوز بود تا امروز که من چک کردم، از اسوسییتد پرس آورده، هیچ اشاره‌ای به این نکرده که موفقیت آمیز نبوده این آزمایش. بعد گفتم که نه، این یک آزمایش موشک در روسیه بوده. چرا؟ چون همون روز روسیه یک آزمایشی رو داشته انجام میداده. تحلیلگران نظامی روسی راجع به این آزمایش موشکی ایران صحبت کردن، یعنی اونی که خودش تحلیلگره و حیطه کارش هم نظامیه توی روسیه متوجه نشد این موشک مال خودشون بود. شما توی یک گوشه‌ای که معلوم نیست حالا ایرانید یا آلبانید متوجه شدید، بخیر که میگفتم ما دیدیم این موشک افتاد و این از این ادعاهایی که دیگه غیر قابل سنجش. فلزا موشک یا به هر حال اسمی که داشته باشه، من به اون نمیخوام ورود پیدا بکنم، توضیح بدم، رونمایی ازش عملاً روی رونمایی مدل جدیدی بود، رونمایی مردمی بود. شاید بتونیم بگیم در ایران بی‌نظیر بود همچین چیزی. بقیه اومدن گفتن چرا ارتش و سپاه این رو گردن نگرفت و اعلام نکرد؟ این خیلی واضحه، دلیلش اینه که اگر این موشک ماهواره بر بوده باشد، تأکید ما روی مسئله برد 2000 کیلومتری موشکمون بوده. ما نمیخوایم رسما یه چیزی رو اعلام بکنیم باز بریم زیلی یه سری تحریم‌های جدیدی با عنوان اینکه آزمایش‌های موشکی که میتونن کلک‌های رو حمل بکنن قرار بگیریم. نکته بعدی از اینکه یه آزمایش موشک بود، رزمایش برگزار کرده است سپاه، هیچ اطلاعاتی راجعش منتشر نکرده، خیلی هم گسترده بوده. و منطقه پرواز ممنوع هم در غرب کشور اعلام شده. بله نیست هر چیزی رو بیاد
زوم میاد.
آره اعلام بکنن به خاطر اینکه یه سری جا گزکی از لحاظ حقوقی و بحث‌های تحریمی ندن. بحث‌های امنیتیش وجود داره و خود ابهام یکی از شگرداست دیگه، یعنی توی لایه‌ای از ابهام قرار داده. بعد از جنگ ایران بر اساس حتی سخنان و سخنان صریح مسئولینی که در دوره جنگ و بعد از جنگ مسئولیت دارن، مثلا در شوام هستن، رفت رو مدل اصلاحات در ساختار نظامی خودش، کما اینکه رژیم صهیونیستی هم رفت رو مدل اصلاحات دیگه. همین الان این همه پروازها، این همه رفت و آمدها به خاطر مدل تکمیل و اصلاحات خودش. رهبر انقلاب رو اینها یه مدت اول میومدن میگفتن، یه مدت که شایعه کردن ایشونو به شهادت رسوندن، یه مدت گذشت گفتن که ایشونو دیگه مردم نمیبینند و صحبتی نخواهند کرد. خب در اومدن در شب عاشورا اومدن در حسینیه و صحبت کردن. الانم که پیامای ایشون مخابره میشه در حسینیه برنامه دارن یا برنامه‌هایی دارن که خطاب به مردم ضبط میشه. قبلا هم داشتن چنین برنامه‌ای رو، این چیز بی‌نظیری نیست و بی سابقه نیست. در صحبتشون به سه محور اشاره کردن. یک بحث محور قضیه اتحاد ملی بودش که گفتن اونها میخوان الغا بکنن، این اتحاد خدشه‌دار شده، پس الان وقتشه که دوباره اقدامی بکنید. ایشون فرمودن این نیست و نباید قلدت خدشه‌دار بشه در آینده. بحث دوم بحث غنی‌سازی بود که تبیین نشده برای مردم. اخیراً ما الان، یعنی روز گذشته اعلام شد که ما یک معاهده‌ای بستیم با شرکت اتمی دولتی روسیه به مبلغ 25 میلیارد دلار برای ساختن این سری از مراکز هسته‌ای برای تأمین برق.
نیروگاه
بله، برای تأمین برق دیگه. آره به خاطر همین عکس العمل
فکر کنم این چیزی که اومده بود
4 5 تا. خب ما تا الان به مردم توضیح نمیدادیم آقا چند درصد از برق شما تأمین میشه و چند درصد میتواند تأمین بشود با انرژی هسته‌ای. آقا تاکید فرمودن گفتن آقا اینو بگید برای مردم شفاف بکنید. یعنی بحث انرژی هسته‌ای یک بُعد کوچکش بحث بمب و بمب اتم ساختنه که ما نخواهیم ساخت نه میسازیم و نه در مسیر شرکت کردیم. اون طرفی که داره به ما ایراد میگیره خودش بمب رو ساخته که هیچ استفاده هم کرده. اولین استفاده کننده بمب اتم در دنیا آمریکا بوده و بزرگترین کسی هم که داره همین رو بهانه میکنه برای فشار آوردن به ایران هم آمریکاست.
آخری
و آخرین حمله کننده به مرکزی هم به این بهانه
اومده آمریکا.
اصلا عجیبه.
فتواشون هم ایشون دوباره تاکید کردن فکر کنم توی این صحبت نمیدونم فتوا رو
رهبر انقلاب بحث اینجا حالا چون فتوا رو دارند اینجا تاکید کردن دوباره روی اینکه ما به دنبالش نیستیم. و مسئله بعدی هم بحث مذاکره با آمریکا بود دیگه. الان هم این فشارها دیگه نیست از جانب برخی که آقا با آمریکا مذاکره کنید درست میشه و اینها، چون این جمله وسط مذاکره بودیم که به ما حمله کردید. بله. این جمله دیگه موند، واقعا کار عاقلانه ای نبود. رهبر انقلاب سفری داشتن به نیویورک دوره ریاست جمهوریش، این مصاحبه ای دارن اونجا میفهمن که ما به خبرنگاره میگه شما مردم آمریکا هستید، البته رسانید ما دل خوش خیلی از رسانه‌های شما نداریم، واقعیت رو منعکس نمی‌کنید و دولت شما داره کارهای رو انجام میده، کارهای خصمانه‌ای بوده و ما کارهای دولت شما رو کارهای عاقلانه‌ای همچین تعبیر رو به کار می‌بره و کاری که پشتش فکر باشه نمی‌بینه. واقعا هم همین بود دیگه. الان مثلا مردم واقعا دیگه شما چقدر با چند میلیارد دلار باید هزینه می‌کردید تو مردم متوجه بشن آقا ماهیت واقعی اینها پشت اون مدل‌های رسانه‌ای چیه. صحبتاشون با فرمایشاتشون فرمودن و اثر خودش رو از باب پشتوانه برای آقای پزشکیان و تیم همراهشون گذاشت در آمریکا.
حالا بعضی اومدن این مقدار حالا رک‌تر بگیم. بله. اومدن گفتن که آقا مثلا این صحبت‌ها رو گفتن که باب هر گونه دیدار و ملاقات و نمیدونم گفتگو و مذاکره توی نیویورک رو ببندن. یعنی ایشون اومدن پیش دستی کردن، یه فشاری آوردن که مثلا دیگه هیچ گونه اون احتمالات ملاقات بین آقای پزشکیان و ترامپ هم دیگه اصلا کلا ملغا بشه، کلا نمیکنه.
بخشش همینه، خیلی هم کار درستی بود اگر بود. یعنی اونها میخوان بعضی وقتا بیان زن بکنن یه کاری رو در حالی که اون کار شایسته مده. ما بذارید دو ماه بگذره حالا از اتفاقات و جنگ و اون موضوع مذاکرات قبلی خودمون. و نکته بعدی اینه که اگر ایران الان نسبت به آمریکا یک واکنش دیگه جز اینی که الان انجام شد در سازمان ملل انجام میداد، پیام حقارت بود. اگر جز این انجام میداد واقعا پیام حقارت بود. بالاخره خود البته آقای پزشکیان موضع‌گیریش حتی تا امروز که داشت موضع‌گیری میکرد بعد از اون سخنرانی در صحنه عمومی، موضع‌گیری که میکرد موضع‌گیری قاطعانه کرد. یعنی الانم که داشت موضع‌گیری میکرد خیلی قاطعانه بود و خیلی سریع هم در یکی از مصاحبه‌هاش گفتن که ایشون اگر تحریم ها رو بردارن ما میایم مذاکره میکنیم، بردارن مذاکره کنیم، تحریم ایران رو بردارن مذاکره، خود ما میایم اینجا برنامه میریم که باید مذاکره کنیم الان تحریم ها رو بردارن.
خب ببینید این پالس مذاکره دادن، آخه تحریما رو بردارید مذاکره، اونا که بدون مذاکره تحریمو بر نمیدارن که. آخه ما اینجوری بخوایم به طرف مقابل بگیم تحریمو بردارید بیان مذاکره سر چی بکنه؟
اونها بدون مذاکره کردن تحریما رو بر نمیدارن، ما هم بدون برداشتن تحریما مذاکره نمیکنیم. این به اون در وقتی که رابطه اینقدر خصمان است که به ما حمله نظامی کردن.
آره دیگه الان دیگه رابطه دیگه با مذاکره دیگه حل نمیشه.
نه نمیشه، به خصوص این قضیه که برای اسلام پکن
به وجود اومده. دشمنی واضح و عیانی میانه بین ما و اسرائیل که خب وجود داشت.
آقای صفحه الان حل نمیشه، قبلا هم حل نمیشد مگه؟ شد
حالا قبلا شاید یه جاهایی بالاخره گفتگوهای دوره برجام مثلا بالاخره رفتن مذاکره کردن یه توافقاتی حاصل شد بالاخره
اومدن بیرون دیگه.
ولی زدن زیر
وسط برجام ما جلسات دوره‌ای داشتیم با اونها. همین الانم هم ایران تاکید کرد ما حاضریم با آمریکا مذاکره کنیم بعد از شروطی که اروپا گذاشتن. حاضریم مذاکره بکنیم در قالب 5+1. خب چرا اینقدر اصرار دارن اینا بیان تنها ایران با ایران نشست دو جانبه داشته باشن؟ خب همون نشست 5+1 که داشته باشن قبلا هم داشتیم.
جزو شروط اروپایی هست که بله. ایران وارد مذاکره مستقیم بشه با آمریکا.
بله مستقیم بشه. دو سه تا شرط گذاشتن اروپایی‌ها برای اینکه بخوان برای اینکه بخواهند جلوی تمدید بکنن عملا، یعنی جلوی فعال شدن آنی مکانیزم ماشه رو بگیرن، 6 ماه یا 3 ماه بخوان فرصت بدن. اینا جزو شروطشون بود بس. به همین شروط هم دیگه پایبند نبودن ها.
نه
به همین هم پایبند نبودن. چطور میخوای مذاکره بکنی با اینها؟ ببین مذاکره کردن ابزار خوبه، ذاتن خوبه، ذاتن ها
یعنی ذاتن نه خوبه نه بده.
آره آره نه خوبه نه بده. حالا در مورد دولت ذاتن خوبه، دولت رو با مذاکره کردن ذاتن خوبه، جلوی سوء تفاهم رو میتونه بگیره، میتونه مسئله رو رقم بزنه براشون. منتها توی این وضعیت دقیقا برعکس دیگه. بعد اینم عرض کنم خدمت شما، اروپا و آمریکا مدل رفتارشون تو همین ایام اخیر هم بسیار متفاوت شده الان. یعنی من فکر میکنم اگر مستقیم این شرط اروپا برای ایران این بود که چند تا شرط داشت، یکیش این بود که باید با آمریکا مذاکره بکنه
مستقیم
مذاکره بکنه.
آره.
یکیش این بود.
آره.
یکیش هم دیگه در مورد بحث پروژه بازدیدها بود و قضیه NPT و اینها بود. شرط آمریکا برای مذاکره با ما که آقای پزشکیان ساعتی قبلش تصریح کردن ساعتش، شرط آمریکا برای مذاکره با ما اقلش گذاشتن کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای،
صفر کردن
درجه دو مسئولینش هم از رئیس جمهورم بیاین پایین، بس این موشکی رو ما رو مطرح کردن که آقا هم در فرمایششون داشتن. یعنی ما داریم میگیم تحریم‌ها رو بردارید مذاکره کنیم، اون داره میگه هسته‌ای تو بردار، موشکی تو بردار، منطقه رو بردار، خب دیگه چیکار کنیم؟
تازه بیا مذاکره
با کی می‌خوای مذاکره کنی اون موقع؟ با کی میخوای مذاکره کنی اون موقع؟ یعنی ما شرط داریم برای مذاکره، یه شرط معقول داریم، اونا یه سری شروط غیر معقول دارن. خب شما میتونید شرط بذارید، ما نتونیم شرط بذاریم. اونم جایی که تو اینقدر قول داری و مستقیم حمله کردی به ما، اینجا دیگه واقعا یه بدار ارزش ها و عزت و انسانیت و ملیت و اینا واقعا
تاکید
هم دارن. بله اینا الان بحثش وسطه و الا ما دیگه با عربستان رفتیم مذاکره کردیم توی چین، با عربستان رفتیم مذاکره کردیم،
با دشمن خودمون صدام بالاخره
با صدام مذاکره کردیم برای آزادسازی بصره، برای مباحث جنگی مذاکره کردیم با عربستان، ما اومدیم مذاکره کردیم. یعنی راه ما حتی با انگلیس، حتی با فرانسه، حتی با آلمان مذاکره کردیم.
بله
دیگه توی ایران ضرب المثل اینه کسی یه طوری رفتار بکنه که توته داره میچینه، میگه آقا این آدم انگلیسیه، این آدم انگلیسی داره رفتار میکنه، یا مثلا انگلیس با اون هم رفتیم مذاکره کردیم. پس ما مذاکره رو که ما خفه نکردیم و نبستیم، طرف مقابل رو هم مذاکره با ما رو بسته. نه ما این باید مشخص بشه برای مردم، اینو فکر بکنن و اتفاقات رو روی این قاعده نگاه بکنن ببینن واقعا این هست یا نیست. مثلا نوع کنشگری آمریکا رو نگاه بکنن به چه شکله. تو فرقی هم بین دموکرات و جمهوری‌خواهش نیست، منتها در مورد دموکرات‌ها سخت‌تر میشه اینو فهمید، اون دستکش مخملی و دست چدنی زیرشه. ولی دیگه ترامپ دیگه رسما داره میگه دیگه، رسما داره میگه اصلا گذشته حمله کرده به ما، حمله کرده به ما، چه مذاکره ما الان مطرح کنیم باشون؟ حمله کرده، شرط هم برام میذاره برای مذاکره، حمله کرده، از برجام خارج شده، شرط هم داره برای مذاکره با ما میذاره. این ستا رو شما بذارید کنار هم ببینید کدوم عقلی میپذیرید که الان. ولی یه نکته فاکتور 4 هم داره، یقین داریم که پای حرفش هم نمیمونه.
بدعهده
همه فهمیدن این رو. یعنی ببینید شما دیگه، آقا من یه استاد قبلا آوردم تکرار کنم، دو تا مسئله رو میخوام بگم بینندگان عزیز، این ذهنیت قبلی رو بذاریم کنار، تصور کنیم دیگه، تصور کردنش دیگه اینجا تصور کنیم ما میخوایم بریم بشینیم با رژیم صهیونیستی مذاکره کنیم، آمریکا رو حتی خیلی بالاتر،
فرض محال
رفتیم با رژیم صهیونیستی میخوایم بریم مذاکره کنیم، بهش امتیاز هم میدیم. خوبه، یعنی نه تنها مذاکره میکنیم، 50-50 امتیاز هم میخوایم بدیم.
خوب
درسته، بیشتر از اردن نمیتونیم باهاش مذاکره کنیم،
و مصر
و مصر. حالا من اینجا به صورت خاص اردن رو میگم. همین سال گذشته، یعنی یک سال پیش، پادشاه اردن عبدالله ثانی آمد گفت با اسرائیلیا ما دست دوستی دراز کردیم، بیچاره کرد اسرائیل ما رو. این از این است سمت مسئله. یعنی تو شما با رژیم صهیونیست شما میخوای با آمریکا رابطه‌تو خوب کنه، از قطر بهتر میشه رابطه؟ یه سوالیه. از قطر آیا میتونی رابطه بهتری پیدا بکنی با آمریکا؟ قطر مشهور و معروفه که این روزها زیاد بازگو شد بر زبان متفکران و تحلیلگران که قطر بزرگترین همپیمان غیر ناتویی آمریکاست، یعنی از عربستان هم جلوتر،
چون بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه،
در قطر. خودشون هم دادن، یعنی خود قطر هم پول داده احتمالاً. آره دیگه قطعاً، نه اینو فکت داریم، خود قطر ساخته برای آمریکا. یعنی فرش قرمز پهن نکرده به تنهایی، زمین براش پهن کرده، گفته اینم امکانات، اینم پایگاه تو آمریکا، بیا اینجا مستقر شو، هر غلطی هم که بخوای بکن. قطر، اسرائیل میاد به قطر حمله میکنه، آمریکا میگه که آقا ما دیر شد، داشتیم خیلی اصلا مضحکه. آمریکا میگه، ترا میگه من با خبر شدم، به استیو ویتکوف گفتم، استیو ویتکوف خواست زنگ بزنه بگه ولی دیر شد دیگه،
کار از کار گذشت.
واقعا F-35 کجا داره تولید میکنه؟ اگه میگه با F-35 زدن، تکنولوژی F-15 F-16 دست کجاست؟ ممکنه آمریکا متوجه نشه که اسرائیل داره میره به سمت یک عملیات اینچنینی؟ واقعا اصلا قابل تصور همچین چیزی؟
شما اینو قبول نداشتید قبلا این کار که یک اتاق عملیات مشترک هست؟ من اینو مطرح کرده بودم که
بله. ببینید من الان نمیخوام اینطوری بگم، یعنی بگم که اتاق عملیات مشترکی دارن هر کدوم از اینها رو، میخوام بگم حداقلش قدر متیقنش اینه که اطلاع پیدا میکنن. خب قطر اومد زد، آمریکا چی گفت؟ ناراحت شدیم ما، ببخشید. قطر تمامی ارزی قطر رو مزمحل کرد، در حالی که اینطوری زیر چتر آمریکاست، اینقدر روابط مالی دارن، اینقدر روابط سیاسی دارن، بزرگترین همپیمان آمریکا بیرون از ناتو.
چند ماه نگذشته از دیدار ترامپ اون هواپیمایی که بهش اهدا کرد و
بله، یه مبلغ عجیبی داشت دیگه،
$500 میلیون
یه لطیفه. آره توی فکر کنم 400 میلیون دلار پولش بود. یه لطیفه تو بین عربا دست به دست شد این چند روز. گفتن که مسئولان قطر، امیر قطر اشتباه کرد که یک هواپیمای 400 میلیون دلاری داد، باید یک هواپیمای 1 میلیارد دلاری میداد. این شده اون لطیفه. یعنی نه اینکه شما نتیجه گیری بکنی نباید اون هواپیما رو میدادید، هدیه شخصی داد، به ترامپ هدیه شخصی داد. بله. 400 میلیون دلار. بله 200 یا 400 بودن الان برام ان شاء الله میفرست. بله. خب دیگه از این نزدیکتر نمیتونه بشه دیگه، یعنی هدیه ولنتاین میدن به هم دیگه مسئولان قطری و رئیس جمهور آمریکا. منتها باز اسرائیل اومد بهش حمله کرد. با چه ابزاری حمله کرد؟ با همون سلاحایی که آمریکا داره. با چه پشتوانه‌ای؟ چرا سامانه‌های آمریکایی مفعال نشد در اونجا؟ آمریکا بزرگترین پایگاه رو داره در قطر. از پایگاه خودش می‌خواد محافظت کنه یا نه؟ سامانه داره یا نه؟ رادار داره یا نه؟ امکان داره که آمریکا نتونه شناسایی کنه این هواپیما رو، یا حداقل موشکایی که داره میاد. چون یه ادعای مطرح شد که اسرائیل با هواپیماش از روی دریای سرخ شلیک کرده، که اگر این باشه باید مقدار تجدید نظر کرد توی برآورد اون از برد موشک‌های هوا پایه رژیم صهیونیستی. به هر حال باشه، چه هواپیما چه اومده باشه در حریم هوایی قطر، چه موشکش اومده باشه، پایگاه آمریکایی نمیتونست این رو شناسایی بکنه؟ اصلا میشه همچین احتمالی رو مطرح کرد؟ میگه آقا خواستیم بگیم، ما اطلاع دادن، خواستیم بگیم، دیر شد. خب از اردن نمیتونی با رژیم صهیونیستی رابطه بهتری پیدا بکنی؟ که اردن الان داره میگه که ما پشیمونیم. از آمریکا نمیتونید، از قطر نمیتونید رابطه بهتری با آمریکا داشته باشی؟ که اسرائیل زیر چتر حمایتی آمریکا میاد در قطر عملیات میکنه، قطری و غیر قطری رو میکشد، کلی هم زخمی، برمیگرده و اخمن بهش نمیشه. این جلوی چشم ماست، ولی میبینیم این اتفاقات رو. ما در مورد 50 سال 100 سال گذشته حرف نمیزنیم، 100 سال گذشته که رژیم صهیونیستی نبوده، در مورد اون موقع صحبت نمیکنیم، در مورد همین روزهامون داریم صحبت میکنیم. ما اکثر العبر و اقل العبرت، چقدر عبرت ها زیاده، عبرت گیری ها چقدر کمه. ما اگر در سالهای گذشته روند دیگه ای رو در پیش می گرفتیم و وقت کشی اتفاق نمی افتاد، قطعا به نتایجی میشه، ممکنه به صورت فشرده دوری سختری رو پشت سر می گذاشتیم، ولی الان توی چنین وضعیتی نبودیم. البته من نمیخوام
در چه زمینه یکم واضح تر
بگید، اقتصادی، نظامی، سیاسی
چی کار باید میکردیم؟
قاطعانه تر میستادیم، به جای اینکه احساس غرب از ما برداشت غرب از ما و احساس مردم نسبت به کاری که مسئولین ما دارن و دولت‌ها دارن انجام میدن این باشه که بخوایم بریم با سازمان‌های جهانی ببندیم مذاکره بکنیم. نمیگم بیاین بیرون از سازمان، اصلا حرف من این نیست، شدتش رو دارم میگم. از شدت اون اگر کم میشد سختی‌ها فشرده‌تر میشد، ولی از لحاظ زمانی زودتر ازش عبور میکردیم. تا الانی که آقا مکانیزم مشاور میخوان فعال کنن، نشستیم ببینیم آقا اقتصاد چطوری میشه، مراودات سیاسیمون چطوری میشه، از این اسنپک چی میتونه برامون رقم بزنه، میتونست این اتفاقات 10 سال 15 سال پیش افتاده باشه، رد شده باشه، تمام شده باشه، ما یک فکری برای احیاء اقتصادمون که مردممون دارن اذیت میشن میکنیم. حالا الان رسیدیم به اینجا، یکی از مسئولان دولت همین امروز گفته بود که ما از این فرصت باید استفاده بکنیم، از فعال شدن اسنپ بک برای اینکه اقتصادمون رو شکوفا بکنیم. خب چرا اون موقع این کارو نکردیم؟
بله.
همون موقع چرا این کارو نکردیم؟ فرصتی هم فرصت بهتری هم بود.
گفتم بله خود آقا میگفتن بارها که آقا این تحریم‌ها اصلا فرصت برای کشور، میتواند توان داخلی ما رو شکوفا کند و متاسفانه در اون سال‌ها نشد دیگه.
نشد. الان قطری که با آمریکا رابطش اینقدر بالاست و خوبه از هر لحاظ اقتصادی، سیاسی، امنیتی، ما به پایگاه آمریکایی در قطر حمله کردیم، اسرائیل هم به خاک قطر حمله کرده، هر دو حمله کردیم، ما به پایگاه آمریکایی حمله کردیم که اون پایگاه رو میگیم مال آمریکاست، جز قطر محسوب نکردیم. رژیم صهیونیستی حمله کرده، هم قطری و هم غیر قطری که فلسطینی بودن رو چند نفر، البته عملیات که شکست خورد، به اهدافش نرسید، ولی در قطر
انجام شد دیگه. بله به خاک قطر انجام شد.
الان فرقش برای قطر چی بود؟ فرق بین حمله ما با حمله رژیم صهیونیستی چی بود؟ هیچی براش نتونست بیاره. اگر بناست توی منطقه ما کسی، کشوری ماهیتی داشته باشه، ابهتی داشته باشه که اینا زمین ساز شکوفایی اقتصادی و مراودات سیاسی باشه، برای رو پای خودش بیسته. بعد مایی که قطر رو اگر بخوایم توی ایران فقط رو نقشه بچینیم یه 70 سال طول میکشه ابعادش رو بخوایم روی نقشه ایران بگذاریم، قطعا منابع بیشتری داریم و قطعا قدرت بیشتری داریم برای روی پای خودمون ایستادن، با توجه به جمعیتی که داریم، با توجه به بومی سازی علومی که داریم در کشور و تکنولوژی که بومی شده در خود کشور ما، توانمون قطعا بیشتره. فراموش نکنیم عربستان که اینا رو تحریم کردن به چه روزی افتادن؟ عربستان اومد قطر رو تحریم کرد، به چه روزی افتاد؟
و ایران پشت سر
ایران هواپیما فرستاد، از گرسنگی نمیرن، قحطی اومد توی قطر. شاید برخی اینا رو خاطرشون نباشه.
بله
یک به قولی گفت یه، من نمیگم، یه جستجو بزنید، یه جستجوی خفیف ساده بزنید ببینید موقعی که عربستان قطر رو تحریم کرد
و امارات
عربستان و امارات قطر رو تحریم کردن، فروشگاه‌های قطر غارت شد و ما داشتیم با هواپیما برای قطر اجناس میفرستادیم، خوراکی میفرستادیم که از گرسنگی نمیرن. روزی رفتی زیر چتر آمریکا و چترش خیلی سوراخه. چیکار کرد برای شما؟ هیچی. چقدر هزینه دادی؟ یه قلم 400 میلیون دلار هواپیمای شخصی دادن به رئیس جمهورش. این وقتی عیان مسئله است، این 400 میلیون دلاره پنهانش رو دیگه خیلی باید غریبه بیشتری رو براش محاسبه کنه. فلزا نتیجه ای نداره. نتیجه ای نداره. مذاکره کردن نتیجه ای نداره. بالاترین سطوح مذاکره دیگه مگر نداشه وزیر امور خارجه ما، مگر با وزیر امور خارجه آمریکا مگر قدم نزدن؟
بله.
با هم دیگه چیکار باید می‌کردیم براشون؟ این نتیجه‌ای که الان حاصل شده، میشه از هنوز میشه ازش عبرت گرفت. ما هستیم، ایران هست، کشور و زمان هستند و ادامه داره در بستر زمان. اون تو عبرت گیری از این مسائل مهمه. من باز یه نکته رو تاکید بکنم، نمی‌خوام اینجا الان ما بیایم شروع کنیم بشیم یه سمت موضوع به دولت فشار بیاریم. بالاخره برجام در دولت دیگه تصویب شده، البته دولت حال حاضر
آخه با همون رو کرد،
رئیس جمهور تاکید کرده بود همون زمان که در مجلسش بر روز ریاست مجلس بودن تاکید کرده بودن، بعد هم ادامه دادن مسیر رو. نمیخوایم اینجا بشیم یه سمت موضوع، کسی که الان جنایت کرده، کسی که الان بدگویی کرده، کسی که الان دروغگویی کرده، کسی که زیر حرفاش زده، کسی که متهم ردیف اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم تا دهم خودشه آمریکاست و ترویکای اروپایی هم در این مسئله. ما منطور در یه بحث درونی میکنیم، یه بحث داخلی میکنیم، یه بحثی که بین خودمونه، باید عبرت، ما باید عبرت بگیریم. به دشمن نمیشه بگیم عبرت بگیر، که دشمن عبرت به عکس میگیره، یعنی میگه این کار رو کردم، این واکنش رو نشون دادم، پس همین رو ادامه بدم. یعنی اگر به دنبال این باشه که باعث کرنش کشور دیگه بشه، اولین اثر کرنش رو وقتی ببینه همون مسیر رو ادامه میده. ولی اگر اثر کرنش نبینه، ادامه نمیده، رژیم صهیونیستی اومد حمله کرد به ما، بعد دید هر روز داره اوضاع بدتر میشه براش. من جنس ضرباتی که ما به رژیم صهیونیستی زدیم با جنس ضربات اونها فرق داره. اگر کسی نگاهش افراد و عده و عده باشه، ساختمون باشه، رژیم صهیونیستی در جنگ با ایران با غزه همه الان روز اول پیروز شده رفته، اگر با این نگاه ببینه. ولی اگر مسائل کلان باشه، مسائل منطقه‌ای باشه، و موضوعاتی باشه که برای رژیم صهیونیستی حفظش تابو بوده،
ولی حیاتی شکست بوده دیگه،
جنس دیگه. حالا من دوست دارم هفته اکتبر شده هفته آینده ما یه بار بررسی بکنیم قضیه غزه رو تا الان. ببین آدم ساده انگاری نمی کنه، من با چند ثانیه تصاویر غزه رو که نگاه میکنم
نمیشه نگاه،
واقعا اعصاب آدم توان تحمل بعد باز یاداوریش رو نداره. خب منتها اون ملاک ملاک پیروزی نیست، خراب شدن خونه ملاک پیروزی نیست، مگر نه مگر کدوم احمقی به کشور دیگه حمله میکنه من خونه هاشونو خراب بکنم؟ نه، هدف قایی داره که هنوز محقق نشده، دو سالم گذشت. حالا اونو مفصل میگیم ان شاءالله. در مورد خودمون بعد عبرت بگیریم، یه مسیر معقول رو بتونیم پیش ببریم، برای خودمون اعتباری رو داشته باشیم که از این اعتباره بتونیم این اعتبار رو خرج بکنیم برای جایی که لازمه. این کاری مسیریه که باید من فکر می‌کنم دیگه اصلا توضیح دادن در مورد این قضایای برجام و اینا خیلی شفاف‌تره موضوع تا اینکه بخوایم توضیح بدیم. شاید مثلا سال اول اون ماهای اول تصویر برجام یه سری حرفا رو بعد میگفت که مردم متوجه بشن تو چه وضعیتی الان ما داریم قرار می‌گیریم، ولی الان دیگه شفاف شد دیگه. مهم‌ترینش هم مکانیزم ماش است.
بله. حالا در مورد خیلی رسانه‌های دیگه هم دارن صحبت می‌کنن، ما خیلی نمی‌خوام تمرکز کنیم دیگه، چیز کاری اتفاق افتاده دیگه
از دقیقاً خیلی واضح صحبت می‌کنه، تمرکز نکرده اینه.
چون برنامه ما آخه هفتگی، حالا خدمت بینندگان عزیزم عرض کنم، چون روزانه پخش نمیشه یا مثلا یه روز در میون نیست، هفتگی است و فرصتمون هم کمه، بعد ما سعی می‌کنیم همه موضوعات هفته رو هم بپردازیم، واقعا اصلا میمونه، یعنی خیلی از موضوعات واقعا میمونه، یعنی نمیتونیم مثل برنامه‌های دیگه نیست، اونقدر موسع نیست وقتمون و تکرار برنامه. خب بریم سراغ سخنرانی های رئیس جمهور در سازمان ملل و در طرف مقابل که دیگه دقیقا طرف مقابل ماست، یعنی اون نخست وزیر روان پریش رژیم صهیونیستی باید بگیم. در حقیقت دو تا سخنرانی شاید در مقابل هم دیگه، اینا رو یکم تحلیل کنیم، تطبیقی یکم بهش نگاه کنیم.
یه سری حواشی داشت این دور از نشست، حالا یه سری حواشیش مهم بود، یه سریش داره اهمیت نبود، ولی چون متعدد بود اهمیتش برجسته میشد. مثلا آقای مکرون داشتن میرفتن به سفارت فرانسه در آمریکا، مسیرشون رو بستن،
راه بسته شد،
راه رو بستن، بعد زنگ زد. حالا برخی گفتن ترامپ پشت خط بود، برخی گفتن همتراز خودش، بعد مکالمه ای هم که داشت انگار که مثلا ترامپ پشت خط بود، مسیر منو بستن،
ترامپ بوده مثلا.
آره، بعد اون سربازم آفیسرشون هم اومد بهش گفتش که آقای پرزیدنت، درسته پرزیدنتی ولی اینجا بالاخره قانون خودش رو داره، مسیر رو بستن و مجبور شد پیاده بره. آقای مکرون مجبور شد پیاده بره. خب این خیلی برای کشوری مثل فرانسه بده. ایران رو محدود میخوان بکنن که شما هر جایی نمیتونید مثلا در نیویورک برید. آره. کلی بمب خبری میشه که ایران رو محدود کردن. شما فکرشو بکنید، مکرون داره میره اونجا جلوراشو میبندن، حالا به هر عنوانی که میخواد باشه، بعد زنگ میزنه باز مسیرش رو باز نکردن، بعد خبرگزاری ها منتشر کرده بودن که معطل شد واقعا اونجا رئیس جمهور فرانسه. اینا در کنار هم یه فضایی رو راجع به ترامپ ایجاد کرده که آقا فضای ترامپ فضای قابل اطمینانی نیست، از ترس باید ولی نزدیکش بمونی. برای اروپا اینو واقعا به وجود آورده.
آره دیگه، وقتی روبروش نشستن بر صف شدن دیگه بالاخره معلومه دیگه.
آره. نکته بعدی در مورد این نشست، حالا این حواشیش چند تا بود. خب رژیم صهیونیستی وقتی نتانیاهو نجس اومد شروع کرد صحبت کردن، ایران ترک کرد طبیعتا اونجا رو مثل سالهای گذشته و یک عکس از تصاویر شهدای جنگ 12 روزه رو در روی صندلی خودش گذاشت. جولانی، آخه همین جولانی، برخی از آقایونی که فکر می‌کردن جولانی بیاد خیلی اوضاع خوب میشه و برادرانشون جولانی و انصار هم بودن، آخه جولانی بر اساس خبری که ساعتی پیش داره خیلی ضریب میگیره، چون من خود فیلم سخنرانی نتانیاهو رو به اجبار مثل خوردن سم مجبور شدم نگاه بکنم، تصویر جولانی رو نشون نداده، حداقل زوم نشده که آدم بفهمه جولانی هست یا نیست. الان دارن خبرگزاری‌ها این دور مطرح می‌کنن که جولانی ترک نکرده صحنه علنی رو در موقعی که آقای نتانیاهو خواست صحبت کنه. حالا ترک نکرده، شاید اگر الان از آقای جولانی بپرسی بگه چرا باید ترک کنم، باش ترک نکن. آینده جولانی رو می‌بینیم، آینده جولانی رو می‌بینیم، آینده جولانی رو خواهیم دید. و نکته بعدی این بود که آقای پزشکان صحبتی که کردن، تصاویر رو از شهدای جنگ 12 روزه و غزه نشون دادن، به نظر من خیلی خارق العاده خاصی نبود. حالا خوبه آره شما رو اون تشویقش بکنیم، خوبه، ولی خیلی کار خارق العاده ای نبود. از اون سمت نتانیاهو و موازش البته قاطع بود آقای پزشکان، از دور قبل هم قاطعانه تر بود، طبیعی بود تو حمله کردن به نظامی. این آدم پلید اومد اونجا، یه بارکدی هم روی کتش زده بود که مثلا تصاویر حمله روز 7 اکتبر حماس. ببین اصلا احمق این بشه
دلقک، آقا دلقک بازی.
نرخ ساعتی غزه تصاویرش از اونو بدتره، نرخ ساعتی غزه. اون تو که نمیتونی با اینا کشورهای دنیا رو قانع کنی. بعد خب یک خروج جدی داشت. بله آقای پزشکان هم صحبت کرد، صندلی ها رو بسیاری ترک کردن تصاویرش هم هستش. نتانیاهو رو ترک کردن که عزیز دردونی غربه بعد دارن
با هو و خنده و ظاهران اینها.
حالا بله بله هر دو طرف، یعنی اتفاق افتاد. منتها میزبان کیه؟ میزبان کجا؟ خب دست کیه؟ کشورهای غربی. با ایران موزل دارن، بله از اولش هم موزل داشتن، از روز اول انقلاب موزل دارن. با جمهوری اسلامی موزل داشتن، موزلشون هم افزایش پیدا کرده. این که طبیعیه.
اگه موزل نداشتن که این تحریمه بعد
آره اتفاق نمیفته. دوره احمدی نژاد ما یادمونه که مثلا دیگه خالی میکردن صحن رو، سعی کردن اصلا خالی بکنن. خب این که بوده، طبیعی بوده، این برای ما همیشه بوده. ما میخوایم اینجا بریم حرف ما برسه. ولی نتانیاهو که عزیز دردونی غرب بوده، عزیز دردونی آمریکا بوده، وقتی میاد میشینه اینطور صحنتلی جلوش خالی میشه، این بده. اون برای ما اتفاقا خوبه. ما میگیم وایسادیم در مقابل استکبار. خیلی از اینا که جلوی ما ایستاده اصلا نمایندگان استکبارن. ما این حرفمون اینه، میخوای بری بیرون پاشو برو بیرون، من حرفمو میزنم. ولی نتانیاهویی که طرح اسرائیل بزرگ، حقوق بشر، تنها حکومت دموکراسی در منطقه است، میاد این حرفا رو مطرح میکنه، اون جلوی صندلیش خالی شدن اون خیلی ضربه است. بی حیثیته، بی آبرویی. نه تنها، ببینید نتانیاهو وقتی داشت صحبت میکرد، صندلیهایی که بعد حرف رو گوش میدادن خالی شدن، خیابونهایی که باید خالی میبودن پر شدن و علی نتانیاهو شعار دادن. حالا پر شدن به نسبت مثلا اون اتفاق میتونی بگیم پر شدن، یعنی به نسبت اتفاقی که توی نیویورک بخواد بیفته با این ابعاد موقع سخنرانی کسی مثل نتانیاهو، با این رعب و وحشتی که اسرائیل ایجاد کرده. فراموش نکنید کسی توی غرب بخواد بیا تظاهرات بکنه، بعد به این فکر بکنه که علل حساب میتونه مورد تحریم آمریکا واقع بشه،
آمریکا
و از طرف دیگه ممکنه ترور بشه. سادگی اگه مدل لیدر باشه، اصلا مدل لیدر نباشه، شناسایی بشه توسط افسران موساد، ترور بشه. با این وجود اومده بیرون، داره تو خود آمریکا این کارو میکنه و شعار میده علیه رژیم صهیونیستی. البته بیشتر از اینکه علیه رژیم صهیونیستی شعار بدن، علیه مثلا نسل‌کشی شعار میدن. ما که این دوتا رو یکی میدونیم، یا در دفاع از فلسطین شعار میدن. این وضعیتی که داره
از اون بعد جمهوری اسلامی حتی
کشتی‌های صمود رو افتاده. خب اسرائیل وضعیتش نمیگیم الان در آستانه فروپاشیه، من اینو نمیگم واقعا خیلی
مثلا، ولی انزوای بین‌المللی داره،
بی سابقه است دیگه.
آره این رو هست. چیزی که ببینید الان میخوام اینو مطرح کنم، در بعد بین‌المللی رژیم واقعا منزویه و خود الان یه سری نمایندگان سابق کنگره هم دارن اینو مطرح میکنن که خیلی در انزواست. پرونده ما هم تقریبا داره میاد رو. من فکر میکنم اینجا خیلی باید جانب دقت رو رعایت کنیم که پرونده جمهوری اسلامی نشه پرونده یک بین‌المللی.
بله
بذاریم اون پرونده رژیم بشه پرونده، بماند پرونده یک بین‌الملل. ما یک کاری نکنیم اینجا این وسط، یک محاسبات به هم ریخته‌ای نکنیم، یه کارهای احساسی نکنیم، کارهای دور از منطقی نکنیم که پرونده ما باز بشه پرونده یک بین الملل. بعد اون مسیره بود که شما هفته پیش گفتید که منتهی میشه به اون بند هفتم
منشور سازمان ملل
که بعد بره دوباره زیره، اون مسیر طی نشه. من فکر میکنم اونا میخوان اون مسیره رو برای ایران طی کنن. ما خیلی باید دقت کنیم اینجا.
خب طبیعتاً تلاش شروع می‌کنه. ببین چند تا موزل الان توی دنیا هست، یعنی چند تا محل بحث و اختلاف تو دنیا،
پرونده اساسی تو دنیا دارید.
الان اوکراین و روسیه که در اوجشه و کشورهای اطراف هم دارن ملحق میشن. لهستان میره اون سمت با اوکراین خیلی علنی‌تر، بعد صف‌کشی میکنه اصلا از لحاظ نظامی. بلاروس با روسیه که از اولش بود میاد موازنه خیلی تندتری میگیره. یه بحث دیگه که البته قدیمیه ولی چین و ویتنام، ببخشید چین و چرا خاطرم رفت این برو بگم، من یادم میاد بگم ما الان آمریکا رو بین چین و تایوان، آمریکا اندونزی الان ما آمریکا رو، بحث آمریکا رو داریم. آمریکا با مجموع آمریکای جنوبی، یعنی برزیل هم باید حساب بکنیم، فراموش نکنیم. یعنی ونزوئلا درسته که الان در رأس مقابله آمریکا قرار گرفته با آمریکای جنوبی، ولی برزیل هم خب عکس العملات به خصوص تو موضوع فلسطین داره موضع‌گیری خیلی جدی میکنه. بحث قضیه رژیم صهیونیستی با اضلاع مختلف، غزه است، کرانه باختری، لبنان، سوریه است، یمن، عراق به نحوی و ایران. حالا ایران و اروپا هم یه مسئله، ما درست می‌فهمیم در رنکینگ نباید یک قرار بگیریم. البته یه فوایدی میتونه برامون داشته باشه، ولی ضررش بیشتر، قطعا بیشتر. ضررش قطعا بیشتره. یه ذره سخته ها. من فکر میکنم آمریکا بین این مونده که پرونده ایران بشه پرونده یک و قاطعانه بخواد یه کاری رو بکنه مثلا. و اینکه اسرائیل اون در یه صورت میتونه محقق بشه، اونم اینه که غزه جنگ متوقف بشه در غزه،
که نشده،
که نشده،
به اهدافش نرسیدیم.
این که اصلا همین الان من واقعا هر جور دستمون میرسه باید کمک بکنیم به غزه. غزه الان یکی از مسائل بسیار مهمیه، میتونم میگم مهمترین مسئله است که باعث میشه ایران مسئله اول دنیا نشه، همچنان مسئله غزه و رژیم صهیونیستی مسئله اول باشه، چون روسیه و اوکراین ممکنه واقعا توی یک شب آتش بس بشه و تمام بشه.
این ونزوئلا چی؟
روسیه و اوکراین درست گفتن دیگه. بعد قضیه ونزوئلا، ببینیم آمریکا در هفته های گذشته یک حرکت نظامی کرد، 13 تا ناو برد اونجا، 5000 تا تفنگدار برد اونجا، 4450 تا آماری تفنگدار برد اونجا و چندین هواپیما رو فرستاد اونجا که هم برای گشتنی و هم برای عملیات. دو تا از کشتی های ونزوئلا هم زد و باعث شد که به هر حال کشته بده دیگه. عملیات اولش 11 تا کشته داد و یه سری تهدیدها و لفاظی ها هم کرد علیه ونزوئلا. منتها در روز چند روز گذشته خبر جدیدی نمیاد از این مسئله، احتمالاً به دنبال اینه که یک سری از لازم شد یه توضیح میدی مفصل روی نقش و اینها که چیه، ونزوئلا اطرافیانش رو بتونه، چیزی جزایری هست اونجا، یه سری کشورهای اطراف هستن که برای آمریکا میتونه هزینه رو کمتر بکنه. شعار آمریکا در مورد ونزوئلا اینه که تو ترانزیت شدی محل ترانزیت مواد مخدر و من اگر اومدن کش درم زدن بخاطر اینکه در حال ترانزیت مواد مخدر بودن. با این شعار داره میره جلو ترامپ با اینو مقابله کنه. اون تو اصل مسئله اینه که کشورهای آمریکای جنوبی مثل ونزوئلا، مثل برزیل، چند جای دیگه در اونجا با مدل رفتاری آمریکا مشکل دارن. ترامپ تو دوره قبلا که اومده میگه ما باید دیوار بکشیم برای مکزیک.
مکزیک
بعد دیوار بکشیم. این مسئله داره الان به بهانه مسئله مواد مخدر پیش میره. آمریکا یه مقداری انگار حالا برآورده برخی هست که خیلی به تقابل نظامی نزدیک شده ماجرای آمریکا و ونزوئلا. ولی منم حداقل واسه این چند روز آره. یعنی ما نمیتونیم یک شیبی رو ببینیم که داره به جنگ و درگیری جدی داره نزدیک میشه.
نه.
البته یه دلیل هم من احتمال میدم در این زمینه وجود داره و اونم اینه که ونزوئلا بالای ناوهای آمریکایی هواپیماش رو چرخوند. اون موقعی که داشت اوج میگرفت کارهای و رفتارهای نظامی آمریکا، ونزوئلا شروع کرد یکی دو تا رفتار قاطعانه کرد، مردم داخل کشور رو الان شروع کرده، این رسانه‌های اروپایی گذاشتن که داره آموزش میده
حالت بسیج عمومی رو،
برای بسیج عمومی رو انداخت داره آموزش میده که با سلاح چطوری بجنگه. یعنی من دارم آماده برای جنگ میشم با تو، پیغام ونزوئلا الان این بوده دیگه. مدلش هم که خب ونزوئلا تقریبا دیگه تثبیت شد توی سالهای گذشته، مدلش نسبت به ایران، نسبت به شرق و نسبت به آمریکا مشخص شد. حالا بحث به اینجا رسید، یعنی اون پرونده جزء پرونده‌ایه که یعنی با یک جرقه میتونه بیاد تبدیل بشه پرونده اول یا دوم جهان و اتفاقات. الان فعلا غزه جلوی این اتفاق رو برای ایران گرفته و حمله هم که رژیم صهیونیستی به آمریکا به ما کردن دست ما رو توی سری جا باز گذاشته توی دنیا. یعنی چین و روسیه یه مدل دیگه دارن از ما دفاع میکنن دیگه، یه مدل دیگه دارن دفاع میکنن. سالهای گذشته اینقدری غلیظ نم، فراموش نکنیم از کسایی که قد رای دادن اون قطعنامه هایی که بر اساس برجام معلق شد اون قطعنامه، خود چین و روسیه بودن. خود یعنی دو نفر از اعضای دائم در سازمان ملل آمده بودن رأی داده بودن با قاطعیت علیه ما تصویب شد، الان رأی نمیدن و همین الان اعلام کردن مکانیزم ماشه فعال شدنش، چند تا بیانیه دادن چین و روسیه، مکانیزم ماشه فعال شدن شما به رسمیت نمیشناسید و قبول نداریم سازو کار رو. این یه تفاوتیه که ایجاد شد، اتفاقات متعددی، یکیش همه بس حمله نظامی بود که دست ما رو تونست باز بکنه، ضرراتش سر جای خودش که برای ما داشت، خساراتش سر جای خودش که خیلیش واقعا جبران ناپذیر فعلا برای ما از دست دادن امثال حالا فرماندهانی که داشتیم، ولی اینا هم برای ما بوده، یعنی دست نباز کرد. البته درگیری روسیه و اوکراین هم بی تاثیر نبوده روی این بلوک بندی، خیلی شفاف تره این ماجرا.
بذارید همینجوری یه توقفی بگیریم، یه نقطه بذاریم فعلا بحث رو، یا برنامه ببینیم به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله رحمت الله و رضوان الله تعالی علیه و انشالله بعد از این ادای دین برمیگردیم.
لازم میدونم به مناسبت سالگرد شهادت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله یادی از ایشون بکنم. سید حسن نصرالله ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان. البته این ثروت از دست نرفته، ثروت باقی است، او رفت، اما این ثروتی که او ایجاد کرده بود، این ثروت باقی است. داستان حزب الله لبنان داستان دنباله‌داری است. نباید حزب الله رو دست کم گرفت و نباید از این ثروت مهم غفلت کرد. این ثروتی است برای لبنان و برای غیر لبنان.
سلام و درود و رضوان الهی بر سید و شهدای مقاومت، سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت اسلامی در سرتاسر دنیا. در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه اهریمن شکن از شبکه جهانی حضرت علی هست، عجل الله تعالی فرجه شریف، و در حول حوش 1:20 که باقی مونده از مدت برنامه انشالله باز هم گفتگو خواهیم کرد با دکتر سید محمد حسینی در مورد موضوعات برنامه. البته تماس های برنامه رو چون فرصتمون یه مقدار محدوده شاید فرصت نشه، ولی اگر بینندگان عزیز پرسش ها و نقطه نظراتی داشتن در مورد موضوع برنامه که میتونه کمک کنه به بهتر شدن برنامه، میتونن تماس بگیرن و انشالله ما هم پاسخگو خواهیم بود آقای دکتر حسینی، حتی اگر نظرات کاملا مخالفی مطرح بشه هیچ مانعی نداره. همیشه این راه از جانب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف باز بوده. خب یک نکته ای در مورد این سازمان ملل و این آقا که نمیتونیم بگیم، این فرد بدذات به نام نتانیاهو،
بدذات و بدریخ از تصویری که یورو نیوز از روی کلیپ یورو نیوز قیافتش رو ببینیم مثلا
معرفش، یک کار مضحکی انجام داد. یه تابلوی دیگه هم آورد امسال، چند گزینه‌ای مطرح کرد با ماژیک آورده بود، آره، حماس و حزب الله و ایران رو، و بعد گذاشته بود همه گزینه‌ها. نمیدونم نوشته بود کدوم یک خطرناک‌تر هستن. یه کار خیلی مضحک، یعنی یه کار خیلی چیپ، تو آخه برای صندلی خالی داری این کارو می‌کنی، یه تابلو رو میاری بالا بعد با ماژیک برمی‌داری اینا رو، تیک همه گزینه‌ها رو زده بود.
هر سال کویز برگزار کرده بود دیگه،
یه کویز برگزار. آره آره، ظاهرن که کدومی خطرناک‌تر هستن، یه همچین عبارت دارن. آره بعد برای صندلی های خالی، اینقدر احمقانه،
سازمان ملل صندلی جلوش خالی میشه بعد بلنگو برداشته برده تو قضا نصب کرده سخنانش پخش بشه.
آره
مضحک بودن رو ببینی. آره آخه برخی گفتن که نکنه این نمایشیه، چون یه ادعای مطرح کرد. من فکر کنم این از حرص نسبت به این نورفتار اروپایی بود. یه ادعای مطرح کرد نتانیاهو، دوسته بچه مهم داشت حرفاش، یکیش این بود، گفتش که این کشور اروپایی که میبینید ما رو دارن تو رسانه متهم میکنن، پشت پرده از ما تشکر میکنن. برای چی بود؟ آیا میتونست ادا باشه؟ اگر ادا بود ترک کردن صندلی ها، خب نتانیاهو این حرفو نمیزد، یعنی اگر هماهنگ شده بود و اینا، و سودی هم براش نداشت که حالا جلوش صندلی خالی بشه. این حرفی که زد نشون داد که نه، واقعا کشورو نه اینکه از روی انسان دوستی، خاطر فشار داخلی که داره میاد. ایتالیا وضعیتش الان خیلی خاص شده،
اسپانیا
که اصلا دیگه خیلی عجیب شده،
اصلا دارن نام میفرستن برای پشتیبانی.
بله اسپانیا هم جزء این تیم، ایتالیا هم جزءشه، دیشب یه کشتی جدید اضافه کرد خود ایتالیا، یونان هم دوباره داره کشتی ازش میاد، کاروان سمود رو دارن میرن به سمت غزه. اومد رژیم صهیونیست گفتش که دو تا سوالی که مطرح کردیم دیگه، کی میگه مرگ بر آمریکا، چه کسی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها رو با خونسردی به قتل میرسونه، کی میگه مرگ بر اسرائیل، کی ایرانی‌ها رو میکشه، بذاریم انجام میدیم. پس آیا نمایشی بود با این حرفی که نتانیاهو زد؟ احتمالا نه، به خاطر فشارهای داخلی دولت مردان کشورهای مختلف و حتی بعضا اروپایی مجبور شدن که بیان از اون سمت فاصله بگیرن در اونجا. حالا البته من آمار ندیدم کسی در آورده باشه کدوم کشورها تیمهاشون اومدن اونجا رو ترک کردن به صورت کامل، این لیستی بخوایم داشته باشیم. برخی ها مشخصه کجا بودن، یا تو تصاویر مشخص بود، تابلو که پشتش خالیه، ولی همه نه. گفت ما روزی 3000 کالری داریم میرسونیم. گفت به ما میگن شما گرسنگی اجباری در غذا آوردید. نه، ما غذای اجباری داریم میفرستیم. دنیا واقعا شاید برق از معدود داشته تو تاریخ، یعنی حوادث صد اسلام رو بذاریم کنار، معدود داشته یک کسی جنایتکاری اینقدر بی‌شرم
باشه،
اینقدر بی‌شرم باشه. یعنی شما دارید در مورد یه مسئله ای که توی یک جغرافیایی که دیده نمیشه حرف نمیزنید. شما دارید در مورد یک جغرافیایی دارید صحبت میکنید که مردم دارن میبینن، پخش زنده هم دارن میبینن و همه دارن سهم میذارن روی مسئله، روی گرسنگی دارن سهم میذارن، سازمان جهانی دارن تایید میکنن
کوچه اجباری بی خانمان کردن.
آها این کوچه اجباری می نکته ای. آخه ببینید من واقعا نمیدونم یه جایی آدم باید بگه آقا فلان سیاستمدار این حرف رو زده ولی پاسخ اینه، مثلا فلان بعدش رو داره پنهان میکنه. اومد گفت آیا آلمان نازی مردم رو اجازه داده بود گفته بود برید بیرون یا کشت؟ یعنی من توی غزه من نازی نیستم، مثل نازی‌ها رفتار نمی‌کنم.
گفت من خبر میدم،
خبر میدم،
زنگ می‌زنیم بهشون پیام میدیم که آقا ترک کنید.
اون کودک، اون نوزادی که تو آغوش مادرش خوابیده توی خونه، تو چادر آواره،
تو داری خانه‌شون رو خراب می‌کنی، آوارش می‌کنی.
اینایی می‌خوان ادا در بیارن دارن کشته میشن. این بچه‌ها که تکه تکه دارن میشن، اینا دارن ادا در میارن. اینا این بوی خونی که اونجا پیچیده به خاطر خبر دادنته. تو سربازت اونجا داره با تانک به خونه حمله میکنه، با تانک داره حمله میکنه به اون منزل،
با خاک داری یکسان میکنه. اصلا
خیلی بیشرمانه بود، حرفاش اصلا خیلی بیشرمانه. اینم یه نکته بود که ادعا کرد در مورد اون مثلا در مورد ایرانو که دوباره ادعا کرد که اینا در آستانه این بودن که بخوام بمب اتم بسازن و ما رو بخوام بزنن نابود بکنن، ولی ما زدیم مثلا ایران رو مثلا به خاک سیاه نشوندیم و چه کردیم چه کردیم. چرا ادامه ندادین؟ آقا یه نفر چند روز پیش اومد گفت به من که اگر شما در جنگ دست برتر داشتید چرا آتش بس رو پذیرفتید؟ گفتم سوال جوابش درش هست،
برعکس
اگر اونها دست برتر رو داشتند چرا پیشنهاد آتش بس دادن که ما این پیشنهاد رو بپذیریم؟ تو که این کارو کردی.
بله،
اولا اینکه 4 تا هدف رو اعلام کرده بود اول جنگ با ایران، نسبی محقق شده، خیلی پایین‌تر از چیزی که انتظار داشتی قطعا. نکته بعدی اینه خب تو که رفتی یه مسیر رو تا 5% تا 10% اینقدر هم که دستت باز بوده چرا جلوتر نرفتی؟ چی مانعت بود؟ میخوای بگی من نمیخوام آدم بکشم؟ بزه. میخوای بگی من نمیخوام به یه کشور تجاوز بکنم؟ قطر. میخوای بگی من روی عقاید خودم استوارم و روی اون جغرافیای خودم سوریه؟ میخوای بگی که من مرز جغرافیایی نداشتم پس نمیتونستم حملات هوایی رو ادامه بدم بیروت؟ بهانه نداری که. چرا ادامه ندادی؟ دستت بسته. ما نمیگیم ضربه نخوردیم، که ضربه خوردیم، هر دو طرف ضربه خوردن و ضربه زدن، نوع و جنس ضربه زدن و ضربه خوردن ها متفاوت بوده. یه چیزی شد که تو 12 تو متوقف شدی، اون چی بود؟ دلت سوخت چی بود؟
پدافندشون داشت تموم میشد دیگه،
پدافندشون یه سری گزارش ها بله وجود داشت که
داشت تموم میشد.
ببینید از فرداش نمیترسید رژیم صهیونیستی، از فرداهاش میترسید.
بله، از امتدادش میترسید.
قطعا دیدگاهش این بوده که میتونه توی یک دو سه روز اول ایران رو کامل متوقف بکنه، ولی هرچی چی جلو طرف دید بدتر داره میشه. واقعا داره بدتر میشه. و خب این برآورده اون به هم خورد دیگه. آقا یه جای حمله کردی بعد اعلام آتش بس کردی بدونی که به اهدافت برسی، این اسمش میذارن پیروزی یا شکست. صدام غلط کرد، به ایران حمله کرد، هدفش این بود که بیاد یه سری از جغرافی ایران رو بگیره
تا تهران،
تا تهران که مصاحبه معروفش بود با تو تهران ما مصاحبه بکنید. خب نتونست، برگشت و مرزهای ما تکون نخورد. کی برنده شد تو جنگ ایران و عراق؟ ولی ساده است میگم هیچ احمقی در دنیا بیاد بگه که صدام پیروز شد. صدام پیروز نشد. چرا؟ چون جنگ رو شروع کرد، یه سری اهداف داشت، به اهدافش نرسید. رژیم صهیونیستی جنگ با ایران رو شروع کرد با آمریکا، یه سری اهداف داشت، به اهدافش نرسید. خیلی ساده است. در این حالی که ساده است میشه در موردش با جزئیات فراوان هم صحبت کرد که ما نمونه‌هاش از آی اس دبلیو اینها آوردیم نشون دادیم، در موردش خیلی صحبت کردیم و بحث کردیم.
توی این یک روبیه که باقی مونده یک مقدار صحبت کنیم، یکی دو تا مصاحبه و موضع گیری از مسئولین طراز اول.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نه دیگه این مسئولین
نه باشه ممکنه آقای بازگو بکنی بازگو کردن
مصاحبه آقای قالیباف بود.
بله،
در مورد جنگ 12 روزه
با آقای موگویی.
این برنامه دوباره برگشت تو فضای مجازی؟
آره دیگه، این اصلا روش خورده بود. سومین قسمت
متوقف نشده بود مگه؟
چرا؟
یه قسمت با آقای لاریجانی درسته؟
آره،
یه قسمت
با آقای عراقچی داشت. با آقای عراقچی داشت.
خب یه قسمت هم با آقای وحید
بود. سردار وحید داشت یه قسمت، این قسمت سومش. یعنی اصلا روی خود مستند نوشتن قسمت سوم.
پس برنامه برگشت یعنی.
ظاهرا.
خب الحمدلله.
خداش.
یه سری هم موضوع آقای لاریجانی بود.
آقای لاریجانی نه، آقای لاریجانی نه، آقای عراقچی بود. با سردار وحید بود.
نه منظورم
آها مصاحبه هم بله آقای لاریجانی
باف. آره یه مصاحبه هم، یه سری مصاحبه هم آقای لاریجانی داشتن. اینها رو یه مقدار
چشم ببینید. آقای قالیباف شروع کنیم، مصاحبه نسبتا مفصلی هم بود، طولانی ترین این سه قسمت بود که منتشر شد، 2 ساعت و 22 دقیقه همچین تایمی داشت. آقای قالیباف صحبتایی که داشتن رو خوب آقای موگویی به نظرم هدایت کرد. حتی اولش یه مقدار تند و تیز داشت آقای موگویی صحبت می‌کرد، یعنی هیچی از حرفا رو قبول نمی‌کرد اصلا، ولی جلوتر که رفت انداخت به تحلیل و بازگو کردن یه سری از حوادث و اتفاقات. یه بخشش برای اولین بار بود واقعا گفته می‌شد. من نمی‌دونستم که مثلا واقعا گفته نشده بود که بخوام بدونم که آقای قالیباف مثلا ساعت 4 صبح آقای پزشکیان رو توی مثلا تبریز با هم هماهنگ می‌کنه، بعد تبریز زمینی برمیگرده. واقعا کار خطرناکی بوده، چون امکان پرواز نبوده، حتی با هلیکوپتر هم امکان نبود. شب اول زمینی از تبریز میاد. من همون لحظه مسافت تهران رو با تبریز زدم، دیدم اون تایم شب، یعنی من همون ساعت 4 صبح که امتحان کردم دیدم که 6 ساعت و نیم فاصله است، در حالی که ساعت 11 آقای پزشکیان رسیده بوده. خب
شب اول،
شب اول بله، و آقای قانی هم، صدا قانی هم در مشهد بودن. خدای آقای قالیباف هم مشهد بوده، منتها برگشت اون شب ساعت 1 و 2 میرسه خونه، میشه منزل ظاهرا چیزی خودشون میگن. حالا اینا که میشن هر کسی بره مصاحبه رو ببینه. یه اختلافی داشت صحبتی که مطرح کردن با ادعایی که آقای عراقچی داشتن. خب من خودم اطمینان کردم به حرف آقای عراقچی خودم در مورد اون آخرین موشکی که ایران شلیک کرد، یا آخرین موشک هایی که، یا پهبادی که، چون دقیقاً ماهیتش معلوم نیست، رژیم سینسی گفت موشک، برخی گفتن پهباد بوده، که شاید موشک بوده، احتمال میدن موشک بوده.
آتش بسته
تو پهباد به تنهایی دیگه شلیک نمیکرد ایران روزهای آخر.
بله
مگر اینکه تور باشه برای عبور. آقای عراقچی گفته بود ما یک اختلاف ساعته به وقت ایران یا گرینویچ پیش اومده بود
که گفتیم 4.
آقای قالیباف یه چیز دیگه مطرح کردن.
خب
یک گزارش غیر رسمی وجود داشت که یک نفر از کسایی که پای پدافند بوده، یعنی فرمانده اونجا، نه یک شخصی که دکمه رو بزنه مثلا لانچر شلیک بکنه، یک فرمانده منطقه‌ای،
خب
بعد از اینکه خبر حمله مجدد رژیم صهیونیستی رو شنیده که پهپاد و موشکی به ایران زدن، رأساً تصمیم گرفته آتش به اختیار موشک رو زده. خبر غیر رسمی تتمه‌ای داشت که رهبر انقلاب ازشون تجلیل کرد، گفت آفرین.
این بعد از ساعت 4 یا 7 و نیم به وقت ایران،
بله. بعد 11 9 یا 11 بود.
آها که ترامپ گفتش که
گفت هواپیما برگرده.
هواپیما آره. آره. خب پس این اتفاق بعد از اون آتش بس رسمی است.
آقای عراقچی میگفتش که به خاطر اختلاف ساعت بین 4
اختلاف ساعت ایران. که 4 و 7 و نیم به وقت ایران تموم شد رفت.
آقای قالیباف بخش اولش رو تایید کرد. یعنی گفتن که فرمانده آتش به اختیار این کارو کرده، خیلی خوب کاری کرده.
بعد از اون آتش
کارو کرده. بعدش بوده. ما اولین چیزی که ذهنم رسید همین بود. یعنی همون روز دوستان میپرسیدن، میگفتن آقا چی شده؟ گفتم به نظرم یه نفر آتش به اختیار بعد از اینکه دیده رژیم صهیونیستی بعد اعلام آتش بس پرتابه داشته، آتش به اختیار تصمیم گرفته و شلیک کرد. حالا آقای قالیباف دومی رو تایید کردن
دیگه.
یه دونه شلیک دیگه. ظاهرا یه دونه بوده حالا. آره. سه تا رو من دیدم همون روز دیدم برخی از رسانه‌های عبری زبان گفته بودن، ولی نمیدونم واقعا اطلاعات دقیقی در این زمینه نداره. آقای قالیباف انگیزه‌ای نمیتونست داشته باشه در این خصوص که بخواد یه ادعای مطرح کنه، ولی آقای عراقچی ممکن انگیزه‌ای داشته باشه از لحاظ دیپلماتیک.
آقای چون بله
بگه آره ساعت‌ها اشتباه شده
وزیر خارجه،
ما اونا تفسیر کردیم گفتیم کار خدا بوده اینجوری باشه، الان هم میگیم اینم کار خدا بوده به واسطه یه بنده صالح دیگریش که آمده آتش به اختیار این کارو انجام داده. یه نکته مهم دیگه گفت آقای قالیباف، حالا شاید کسی مصاحبه کامل ببینه این نکات حل بشه تو بقیه صحبت‌ها، این به خاطر همین پشت سر هم میگم. یه نکته دیگه گفتن آقای قالیباف مطرح کردن که ما بنا شده بود، یعنی تصمیمی که در شوام گرفته بودن بنا شده بود اولا اینکه آمریکا رو میزنیم، اگر نزد پایگاه آمریکایی رو نزد ما نمیزنیم، ولی اگر آمریکا عکس العملشون داد ما ادامه میدیم، یکی از تصمیمات بوده. یه تصمیم دیگه این بود که آخرین، چون اونها شروع کننده بودن، آخرین پرتابا رو ما باید بزنیم،
ما بزنیم.
آقای قالیباف اینو مطرح کردن با توجه به اینکه آقای قالیباف رسما دارن یه تصمیم جمعی رو مطرح میکنن،
تصمیم ملی دیگه،
بله، و این پرتابه ای که آخر رفت احتمالاً همون قضیه فرمانده ای که رسما تصمیم گرفته دقیق تر باشه و آقای عراقچی همش رو مطرح نکرده باشه به خاطر حفظ،
ممکنه آقای عراقچی همه رو مطرح نکرد
دیپلماتیکش دیگه، آخر وزیر امور خارجه است ایشون،
بله،
یعنی یه سری مسائل رو میخواد در نظر بگیره. در مورد آقای لاریجانی هم ایشون چند بارم به صحبت‌های رهبر انقلاب استناد کردن که همون شد، یعنی ایشون فهمودن که توی بحث مذاکرات ما حتی پذیرفتیم که با آمریکا ذیل 5 به علاوه 1 دیدار کنیم، در آمریکا ذیل 5 به علاوه 1، نه دو جانبه، ولی همونطور که رهبر انقلاب فرمودن اینم محقق شد، همینطور که رهبر انقلاب فرمودن اینم محقق شد. امروز هم که حالا سفری داشتن به بیروت خاطر سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، معمولا ایشون وقتی که اونجا مثلا تشریف میبرن، دیدارهاشون که با امثال مثلا جوزفون و اینا بخواد باشه، از سمت دولت لبنان مخابره میشه
به صورت رسمی.
به صورت رسمی
دیگه دیدار امروز مشخص که
این صحبت ها خود ایشون تدبیری رو داشتن که الان میان صحبت کنن. مثلا به حالا بهانه یا حقیقت زیارت سید حسن نصرالله اونجا دستگاه رو میارن و ضبط میکنن، ایشون موزه میگیره، یا در بعد از مثلا جلسه با عرض کنم که خدمتتون که رئیس مجلس نبیه بری این مصاحبه رو انجام میده، بعد از نواب سلام و جوزف اون هر دو نمیان با هم دیگه مثلا یا تک تک در همون محل تریبون بگذارن و مصاحبه بکنن. ایشون هم الان فهمیده دیگه، یعنی خیلی قشنگ داره رعایت میکنه این موضوع رو، میدونه نتیجه دیدارهاش با مسئولان لبنانی به جز آقای عسکر نبیه بری امکان مخابره دقیقی نداره و اونها یک جانبه مخابره میکنن حرفا رو. از یه بابت هم خوبه ها، راحت‌تر اونجا شاید بتونن این سری حرفا رو مطرح بکنن، یا مدلی که میخوان رفتار بکنن مدل خارج از تنش باشه، انتظاری که رسانه ها دارن اگر توی اون دیدار محقق نشه خدشه‌ای به ایران وارد نمیشه. از این بابت خوبه به نظرم. ولی صحبتشون رو مطرح کردن اونجا و از حاکمیت لبنان، مردم لبنان، اقتدار لبنان، که کشور لبنان کشور کوچکی است برای مردمش، مردم مقاومی هستن، اولویت ها با مردم لبنان، حرفایی که سری قبل گفته شده مطرح شد. آقای قالیباف یه نکته‌ای داشتن در مورد سفرشون به لبنان بعد از قضیه بس شهادت سید حسن. ایشون تو مصاحبه گفتن که من شخصا تصمیم گرفتم با آقا مطرح کردم، آقا با کلیات موافق بودن، فقط جزئیات رو گفتن که چک بکنید اتفاق ظریفی نده به اتفاقات بعد. و خب خودشون خلبان بودن و رفتن در لبنان و یه روحیه‌ای دادن، قبلا هم از این کارو کرده بودن طبیعتا برای حزب الله و شیعیان لبنان. به این موضوع اشاره کردن، نکته اختلافی با ادعای عراقچی مداری عجیب بود و نکات پشت پرده‌ای که راجع به اتفاقات شب اول عملیات. خیلی من نتونستم هنوز به جنبندی برسم چقدر مسئولین ما حواسشون بوده که ممکنه عملیات بشه امشب،
چقدر غافلگیر شدن.
آره غافلگیر قطعا شدن، بعد غافلگیر
آره شدن گفتن دیگه.
آقای قالیباف هم تو مصاحبهشون گفتن ما غافلگیر شدیم، نه از جنگ، از شیوه جنگ، از شیوه شروع جنگ. و اگر واقعا مثلا با خبر بودن میخواد همچین تو حداقل من نمیدونم چرا نباید یه احتمال بدیم. اونها اعلام کردن یه تاریخی رو، 60 روزی رو اعلام کردن.
بله
60 روز امشب میخواد تموم بشه. این که مثلا مسئولان ما هر کدوم یه گوشه ای از کشور باشن
یا تو خونه هاشون منازلشون باشن، تو منازل باشن. مسئولین نظامی
بخیر مسئول نظامی بودن، ولی طبیعیه توی این مدل تنش چند تا از مسئولین عالی رتبه در ستاد باشن، ولی بقیه رو حالا خیلی راه توجیه نده. من فکر می‌کنم احتمال خیلی کمی میاد. عجیبی چیزی نکته که عجیبه اینه که من خودم توی رسانه‌ام گمانه‌زنی‌ها راجع به اون شب رو می‌دیدم دیگه. همین الانم قابلیت این رو داره که استخراج بکنه آدم، ممکن اتفاقاتی بیفته. حالا ان شاءالله دوباره تکرار نشه، یعنی همین غافلگیری اتفاق نیفته، چون ما ضربه اصلی رو تو همون غافلگیری خوردیم، نه بعدش. ضربه اصلی رو واقعا تو غافلگیری خوردیم. مثلا تهران یه جایی رو می‌زدن نمی‌فهمم چرا، یعنی مثلا انتهای اتوبان بسیج مثلا کوه‌ها چی بود که شما می‌زدید؟ مثلا پادگان بود، خب پادگان اونجا رو می‌زنی، دو روز بعد ساخته این رو چیه؟ لانچر موژک گذاشتن اونجا که نه، ما چیه دارید می‌زنید؟ من برام سوال شد. من فکر کنم همون دیگه ضربه اصلی همون ابتدای جنگ بود و به خاطر غافلگیری اون سر غافلگیری. ببین قبل از اینکه ارتش با ما، ارتش رژیم صهیونیست بخواد با ما بجنگه، سازمان اطلاعات امنیتی ارتش با ما جنگید، آمان با ما جنگید قبل از اینکه ارتش بخواد با ما بجنگه. در مورد حزب الله همین مسئله صادق.
حالا که ایشا 4 دقیقه
وقت می‌گیریم.
نه می‌دونی این موضوع وزارت اطلاعات و این مستنده و اصلندی که بالاخره حالا ما میگیم بالاخره از اونجا در آوردیم دیگه، به دست آوردیم و مستندی که پخش شد، خب میتونیم بگیم که یه سری ظاهرا انتقادات هم شد توی بعضی از فضاهای مجازی، ظاهرا انتقاداتی شد. من ندیدم حقیقتش، کامل ندیدم.
منم واقعا ندیدم.
آره نه
ولی فرصت نکردم، اولین فرصت میبینمش.
ظاهرا مستندش نمیدونم.
خب بخواید من توضیح بدم خیلی رو. این مستند منتشر شد در خصوص دسترسی اطلاعاتی ما به رژیم صهیونیستی. بعد تصاویری در اون به کار برده شده که برخی از کاربران فضای مجازی داخلی.
بله.
حالا داخلی که بعضیشون میگن که اینا نه تو کویت ساکنن اینا. برخی افرادشون ذری سردسته کسی که اومد این مسئله رو مطرح کرد، یه شخصی است که ماهیتش اینجوری مطرح میکنه. همون فضای مجازی که علی مستند حرف میزنه، همونا دارن اینو میگن.
بله.
گفتم تصاویری توش استفاده شده که این تصاویر به دست آمده و اختصاصی نبوده، تصاویری بوده که در فضای مجازی قابلیت دسترسی بهش وجود داشته. چون من واقعا ندیدم اصلا، نمیخوام شونو خالی کنم، هفته بعد ان شاءالله میبینم شاید بهتر بشه در صحبت کرد، نرسیدم، نه اینکه بی اهمیت بدم نسبت بهش. موضوع اینه که تصاویری، برخی از تصاویری که اونجا آمده است تصاویر قابل دسترسی بوده، پس چرا ایران آمده گفته که این عملیات اطلاعاتی بوده و ما این تصاویر رو به دست آوردیم؟ اولین چیزی که من ندیده میتونم بگم اینه که توی تدوین گاهی اوقات و خیلی از وقت‌ها از تصاویر آرشیوی هم استفاده می‌کنن. یعنی شما ممکنه این مستند منتشر بکنی، مثلا در مورد اینکه شما 4 برگ سند در موردش دارید از یه واقعه‌ای، ولی لابلای اینها برای تکمیل توضیحات، برای ارجاع به قبل، برای نشان دادن تصاویری که ذهن رو بتونه متمرکز بکنه روی تصاویر اصلی که می‌خوای پخش بکنی، از تصاویر آرشیوی هم استفاده بکنی.
یا اصلا اون 4 تا رو نمی‌خوای نشون بدی، اون 4 تا اصلی رو که به دستت رسیده.
خب نه دیگه، خب مستند رو نساز.
خب چرا ساخته آخه؟
من نمی‌دونم.
آره، این که بعد وزیر خود شخص وزیر اطلاعات بیاد صحبت کنه.
یعنی نمی‌شه بعد... در کل شما ممکنه یه مستند داشته باشی، تصاویر آرشیوی هم توش استفاده بکنی. اصلش این محل بحث نیست بابا.
شما الان بیا بگی آقا من همه دانشمندای شما رو شناسایی کردم، خونه‌هاشون هم شناسایی کردم. خب در حقیقت سفیدشون کردیم دیگه. اونا الان میرن جابجاشو میکنن دیگه.
خب یه پله بالاتر ممکنه پاسخ داده بشه که اونها یه سری کارها انجام دادن قبل از اینکه ما این افشاگری رو بکنیم. ما الان از باب نشون دادن قدرت داریم اینها رو میگیم و برگه سوخته است داریم رو میکنیم. ممکنه این واقعا گفته بشه. ممکنه هم هست که بگن نه، جایی جدید میخوام ببرن، جایی جدیدم پیدا میکنیم. اینم یه مدل دیگه پاسخ.
ولی حالا در راستای صحبت، حالا چرا اینجا این رو گفتم؟ جنگ قبل از اینکه جنگ نظامی شروع شه، جنگ اطلاعاتی شروع میشه. دوستان هم میگن وقت هم شد. جنگ اطلاعاتی خیلی مهمتره. این شناسایی فرماندهان ما، نمیدونم شناسایی
اصلا رژیم صهیونیستی یه سبک جدیدی توی دنیا آورده توی این مسئله جنگ. حالا یه نکته در تکمیل فقط فرمایش شما من عرض بکنم، فرمودید که چرا لو دادید جای مثلا فلان خلبان رو، خب جاشو عوض میکنه یا فلان فرمانده رو. مسئولین ما مثلا آقای قالیباف هم که صحبت کرد گفت در همون ساعت اولی که حمله شد من اومدم مجلس و از اینجا پیگیری کردم. یعنی خیلی علنی گفت. چرا؟ به خاطر اینکه سری بعدی نمیخواد بره مجلس، میخواد بره جای دیگه ای.
باید بره جای دیگه،
باید بره جای دیگه، ولی اینو داره علنی میگه. یعنی ملاحظه در موردش نداری، تدابیر جدیدی که چیده شده طبیعتا این رو در نظر گرفته.
آره، و خیلی باید مراقبت بشه ان شاء الله خود مسئولین بزرگوار. این گوشی های تلفن همراهی که آیفون هایی که دست بعضی از مسئولین ما میبینیم، بخشی از به گفته خود نتانیاهو بخشی از اسرائیل، بعضی از بخشی از خاک اسرائیل. خیلی مراقب باشن.
حالا
دیگه بعضی چیزا خود آقای مقرب. ممنون، متشکرم. دکتر سیما احمد حسینی، ان شاء الله هفته های آینده ادامه خواهیم داد بحث رو. و ممنون، متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.